بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. نمایندگان 11مین دوره مجلس شورای اسلامی امروز با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار می کنند. این نخستین دیدار نمایندگان مجلس 11م با رهبر معظم انقلاب است که به علت شرایط خاص کرونایی کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار می شود. مجلس شورای اسلامی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان را پیگیری می کند. خانم قاسمپور نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد اگر دولت این لایحه را ارائه نکند مجلس طرح ارائه می کند. وی افزود در نامه‌ای به معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کردم که چنانچه این لایحه در زمان مقتضی یک ماهه به مجلس فرستاده نشود، نمایندگان مجلس آمادگی دارند طرح امنیت زنان را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان شهریور پارسال بعد از بررسی کارشناسی و اصلاح در قوه قضاییه در اختیار معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری قرار گرفته، اما هنوز به مجلس فرستاده نشده است. مجلس خبرگان و بررسی دغدغه‌های اقتصادی رهبر معظم انقلاب. کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه در مجلس خبرگان دغدغه‌های اقتصادی رهبر معظم انقلاب و توصیه‌های ایشان به مسئولان نظام درباره مشکلات معیشتی مردم را بررسی کرد. در این جلسه مصوب شد کارگروهی متشکل از برخی اعضای کمیسیون مباحث مطرح شده را به صورت دقیق بررسی و نتیجه را پس از نهایی شدن در جلسه آینده کمیسیون مطرح کند تا به منظور اقدام لازم به هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری منعکس شود. هفتمین جشنواره هنر آسمانی با تجلیل از برگزیدگان این دوره عصر دیروز در قم به کار خود پایان داد.
آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه در آیین پایانی هفتمین جشنواره هنر آسمانی با بیان اینکه ذات حوزه باید ذاتی هنری با ممیزات مطرح شده باشد خاطر نشان کرد علی‌رغم کارهایی که در حوزه انجام شده است اقدامات انجام شده رضایت بخش نیست.
اونی که در منشور حوزه و در نظام جامعه هنر حوزه طراحی شده اینه. این واژه بلندی است. تجلی تمام حقیقت حوزه و در اون مایه فکری و معرفتی حوزه در آینه هنر، این اون جمله و فقره راهبردی است که در اسناد بالادستی حوزه که در این سالهای اخیر منظومه کاملی را تشکیل میده و تولید شده مورد تاکید قرار گرفته است. و بنده اینجا بعد از 4 سال عرض میکنم علی‌رغم گزارش ها و اقداماتی که انجام شده چه در حوزه طراحی ها و تنظیمات کلان و برنامه های جامعه که دوستان توضیحاتی دادن، چه در مقام عمل که گام هایی برداشته شده، اما مطلقا رضایت بخش نیست با توجه به اون قله بلندی که تصویر شده.
آیت الله عرافی با اشاره به اینکه در درختواره رشته‌ای حوزه 100 رشته تحصیلی تدوین شده است، افزود حدود 10 رشته مرتبط با هنر در این درختواره در نظر گرفته شده است. حجت الاسلام نبوی معاون فرهنگی و تبلیغ حوزه‌های علمیه هم با اشاره به تدوین طرح جامعه هنر در حوزه گفت اگر بخواهیم هنر حوزه ساماندهی پیدا کند، نخست باید به تربیت نیروهای مناسب بپردازیم.
تلویزیون و از شبکه 2 با دوستان ما ارتباط برقرار کردن، آقا ما میخوایم برنامه بسازیم برای بچه‌ها، کارشناس بدید از روحانیونی که توانمند بشن بتونن کمک کنن. چقدر با آدم اینجوری داریم؟ خیلی تعارف اگر با خودمون نکنیم نداریم، یا اگر داشته باشیم خیلی کمن. بعد با یه سلیقه خاص با استانداردهای فکری و ذهنی اصلا تعریف نشده براش که حالا اگر فردی داشت طبق سلیقه خودش نظر نده.
1075 اثر هنری در قالب شعر و داستان به دبیرخانه هفتمین جشنواره هنر آسمانی رسید که 58 اثر در شعر و نثر ادبی و 20 اثر در بخش داستان نامزدهای رتبه برتر مرحله پایانی بودند.
من طیبه عباسی هستم، طلبه جامعه الزهرا از استان گیلان. شعری که من فرستاده بودم با موضوع نقش افراطی‌گری و تکفیر در اسلام حراسی بود.
سید ابراهیم موسوی هستم، در وقت شعر سپید برگزیده شعر سپید شدم، شعر دفاع مقدس داشتم.
در آیین پایانی هفتمین جشنواره هنر آسمانی همچنین از خانواده مرحوم حجت الاسلام حسینی ایمنی، از نویسندگان و شاعران مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما که سال پیش بر اثر بیماری کرونا از دنیا رفت، تجلیل شد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. وزیر آموزش و پرورش بر استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه در عرصه تعلیم و تربیت تاکید کرد. آقای حاجی میرزایی در دیدار دبیر ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش افزود بهره‌مندی از فرهیختگان و نخبگان حوزه برای پاسخ به نیازهای فکری و نظری پردازی در امور فرهنگی و تربیتی و مشارکت حوزه علمیه و صاحب نظران در تدوین برنامه درسی و تهیه متون آموزشی از ظرفیت هایی است که باید از آن استفاده کرد. اقامه نماز جماعت در مساجد تهران ادامه می‌یابد. مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای تصریح کرد به استثنای شهرها و مناطق قرمز، مساجد ضمن باز بودن در وقت اذان برای اقامه نماز جماعت فعال هستند و رعایت دقیق ضوابط پیشگیری از انتقال ویروس کرونا را رعایت خواهند کرد. در این اطلاعیه همچنین درباره چگونگی اقامه عزای حسینی در ماه محرم خاطرنشان شده است. تلقی به تعطیلی مراسم تا زمان اعلام جنبندی ستاد ملی مقابله با کرونا خلاف واقع است. همزمان با سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب رضاخانی، نمایشگاه شهدای مسجد گوهرشاد در حرم مطهر رضوی برپا شد. این نمایشگاه تا پایان هفته عفاف و حجاب از ساعت 17 تا 22 در صحن مسجد گوهرشاد میزبان زائران است. آزمون آزمایشی ورود به حوزه‌های علمیه آغاز شد. آزمون ورودی آزمایشی داوطلبان ورود به حوزه‌های علمیه برای رفع مشکلات احتمالی برگزار می‌شود. داوطلبانی که در سامانه پذیرش حوزه‌های علمیه ثبت نام کردند، در این آزمون حضور دارند. حجت الاسلام رستم نژاد، معاون آموزش حوزه علمیه:
در ارتباط با آزمون حوزه ها برای داوطلبان و ورودی های به حوزه، خب امتحان اصلی در روز چهارشنبه هست در 3 مقطع، گروه 1 ساعت 9 و گروه دوم در 11 و گروه سوم هم 5 بعد از ظهر. ولی خب ما برای خاطر اینکه این به صورت مجازی دایر میشه نیاز به تست داشتیم که روز شنبه با اطلاع رسانی قبلی این تست صورت گرفت و حدود 2300 نفر هم تونستن شرکت بکنن. اما به خاطر اختلالاتی که در اجرا هم از حیث مخابراتی و هم سرعت سامانه اتفاق افتاد، چندان موفقیت آمیز نبود. بناچار امروز تست دوم برگزار شد. این آزمون فقط یک تست هست، یک امتحان هست و الا مراد سنجش علمی نیست و اعتبار خاصی هم برای این آزمون قائل نیستیم. لذا اونهایی که نتونستن به هر دلیل شرکت بکنن نگران نباشن، امتحان اصلی و آزمون اصلی انشاءالله روز چهارشنبه دایر هست.
برنامه های 40مین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی با شعار بهزیستی در گام دوم، شفافیت، تحول خدمت و ارتقای سلامت اجتماعی در خانواده برگزار می شود. با گزاری همزمان 2100 طرح مسکن مددجویان سازمان بهزیستی، تشکیل شورای مشورتی فرزندان سازمان بهزیستی، گشایش مراکز جامعه درمان و بازتوانی اعتیاد و راه‌اندازی سامانه نظارتی دیدبان در سراسر کشور از جمله برنامه های هفته بهزیستی اعلام شده است. خیرین حرمساز و موکب‌های سلامت در رزمایش کمک مؤمنانه و مقابله با کرونا بیش از 22 میلیون قلم کالای بهداشتی اهدا کردند. معاون ستاد بازسازی عصبات آلیات با بیانی که فعالیت جهادی مجموعه‌های مرتبط با ستاد بازسازی عصبات همچنان با قوت ادامه دارد افزود، در این مدت حدود 500,000 بسته معیشتی به ارزش میانگین هر بسته 300,000 تومان با همت خیران و موکب‌ها تهیه و بین خانواده‌های کم بضاعت و آسیب دیده از کرونا توزیع شد. نمایشگاه کتاب به صورت مجازی برگزار می شود. مدیرعامل مؤسسه های فراگیر معاونت فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت تلاش می کنیم امسال نمایشگاه کتاب مجازی را برگزار کنیم، اگرچه این رویداد جایگزین نمایشگاه کتاب تهران نخواهد شد. با آخرین خبر این بخش این که از بازی ایرانی سفیر عشق به زودی رونمایی خواهد شد. آقای جعفری مسئول مرکز مکنای سازمان فضای مجازی بسیج گفت
بازی رایانه‌ای سفیر عشق بزرگترین پروژه‌ای است که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای با موضوع تاریخ اسلام و روایت تاریخ شیعه تا به امروز تولید شده و داره روایت می‌کنه اتفاقاتی رو که با ورود حضرت مسلم به کوفه در شهر کوفه به وقوع می‌پیونده و تلاش می‌کنه که مخاطب رو در یک قالب جذاب و پرکشش بتونه پای این بازی نگه داره و پیام‌های خودش رو منتقل بکنه به لحاظ کیفیت بصری، به لحاظ کیفیت فنی و حتی محتوایی. و امیدواریم انشالله بتونیم در آستانه ماه محرم بازی رو رونمایی و در ایام محرم انشالله به صورت گسترده منتشر بشه. کلیات قصه هم اینه که یک شخصیتی ما وارد قصه کردیم تحت عنوان یک سردار ایرانی به اسم مهران که از مریدان امیرالمومنین علی علیه السلام هست و پس از شهادت امام حسن به شهر کوفه برمیگرده تا به حضرت مسلم بپیونده و در حاشیه اتفاقاتی که برای خود مهران داریم روایت میکنیم ما شاهد ورود حضرت مسلم به کوفه هستیم و خیانتی که به حضرت مسلم میشه و نهایتا منجر به شهادت حضرت مسلم میشه و مهران به عنوان شخصیت اصلی قصه در کنار حضرت مسلم در زندان هم حضور داره و به توصیه حضرت مسلم تلاش میکنه که از زندان فرار بکنه و پیغامی رو به امام حسین علیه السلام برسونه. گیم پلی های بسیار زیادی که برای شخصیت اصلی طراحی شده، مبارزه با شمشیر، یک شمشیر، دو شمشیر، مبارزه با سپر، تیراندازی با تیر کمان، مبارزه روی اسب، جمع ساعات بازی رو به بیش از 13 تا 15 ساعت رسونده که اینم از جذابیت های خارق العاده است که این بازی برای خودش تونسته به وجود بیاره.
در پایان این بخش خبری به آگاهیتان می‌رسانم. امروز یک شنبه 22 تیر 1399 هجری شمسی برابر است با 20 ذی قعده 1441 هجری قمری. اذان ظهر امروز به افق قم 13:12، غروب آفتاب ساعت 20:21 و زمان اذان مغرب ساعت 20:41 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. خب روزتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف. خدا قوت میگیم به همکارانم در گروه اخبار معارفی که به سردبیری دوست عزیزم جناب رکنی و اجرای سرکار خانم لطفی تقدیمتون شد. پی میگیریم بخش اول برنامه رادیو معارف رو و انشاءالله تا ساعت 14 در کنارتون خواهیم بود. با کمال میل برنامه مختلفی رو هم تقدیم میکنیم که انشاءالله در ساعت خودش بشنوید و بهره لازم رو ببرید. در ادامه همراه شما خواهیم بود با برنامه دوستانه. رعایت حق الناس در کلام ارزشمند جناب استاد دهشیری موضوع برنامه هست. 11:30 گوهر ناب به شرح زیارت جامعه کبیره اختصاص داره، توسط حجت الاسلام بر مسلمین استاد مهندسی رحمت الله علیه. 12 بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام نظری منفرد اختصاص داره که تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. 12:30 زمزم احکام رو خواهیم شنید، پاسخ به سوالات شرعی شما. از ساعت 12:50 همراه شما گرامیان با برنامه تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 13:12 خواهیم رفت. 13:30 برنامه مسجد پخش میشه. انجام فعالیت فرهنگی در مسجد موضوعش هست. در سخنان حجت الاسلام محققیان و این بخش از برنامه ها 13:55 با پیام ولایت به پایان خودش خواهد رسید. ممنونم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همیشه مشوق ما هستید در ساختن برنامه های هرچه بهتر با نقد کردن برنامه ها و نظراتتون که به ما منتقل میکنید. از شما دعوت میکنم با برنامه دوستانه همراه باشید. 11:15 زمان پخش این برنامه، رعایت حق الناس در کلام جناب استاد دهشیری.
آقا ببخشید میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
ببخشید یه چند لحظه میخواستم با شما صحبت کنم.
چند کلمه با هم دوستانه صحبت کنیم.
ببخشید یه تذکر دوستانه.
دوستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام. امروز هم با برنامه دوستانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ابعاد و جوانب مختلف این فریضه الهی میپردازیم. ابتدا از شما دعوت میکنم داستان امروز رو بشنوید.
عقربای ساعت 5 بعد از ظهر رو نشون میداد که از خونه بیرون اومدم و به طرف نونوایی را افتادم. میدونستم تو این ساعت نونوایی خلوت‌تر از ساعت‌های دیگه است. به نونوایی که رسیدم دیدم یه شاطر جدید مشغول درآوردن نونه. گفتم سلام، عباس آقا نیست؟ کجاست؟ شاطر جدید همینطور که نونو در می آورد گفت چند روز میشه که رفته شهرستون. گفتم درست تو همین چند روزی که من نیومدم نونوایی رفته، حالش که انشاءالله خوبه. شاطر گفت یکم ناخوشه دور از جون شما، بنده خدا قلبش درد میکنه. گفتم مرد خوبیه بعض شما نباشه، خدای شما شفاش بده. شاطر سیگاری رو روشن کرد و پک محکمی بهش زد و گفت ایشالله. بعد یه مقداری از سیگارش رو کشید و تموندش رو شود کرد تو تنور. از این کارش جا خوردم، خواستم یه چیزی بگم و اعتراض کنم ولی فکر کردم شاید مقابل مردم شرمنده بشه. نوبتم که رسید چند تا نون برداشتم و قبل از رفتن آقا کریم صاحب نونواییو که رو چارپایی نشسته بود صدا زدم. آقا کریم بیرون اومد و گفت جونم آقا رضا، در خدمتیم. گفتم ما تو این چند سالی که تو این محل ساکنیم از این برنامه ها نداشتیم. آقا کریم گفت چه برنامه ای آقا رضا؟ چی شده؟ گفتم این بنده خدایی که جای عباس آقا اومده ظاهرن توجیه نیست که توی نونوایی نباید سیگار بکشه. بدتر از سیگار کشیدنش اینه که تمونده سیگارشو میندازه تو تنور. اینو گفتم و یه تیکه نون کندم و به طرف آقا کریم گرفتم و ادامه دادم شما یکم از این نونو بخورین ببینین چه بوی سیگاری گرفته. شما مسئولی آقا کریم، مردم به شما اطمینان دارن و حق دارن برای پولی که میدن نون خوب و بهداشتی تعبیر بگیرن. خود توجیهش کن و بهش بگو با این کارش داره حق و ناس و پایمال میکنه. امروز میخواستم خودم بهش تذکر بدم اما دیدم شاید پیش مردم شرمنده بشه. به شما گفتم که خودت زحمت این کارو بکشی. اگه خدای نکرده یه بار دیگه این کار تکرار بشه، من وظیفه مسلمانی خودم میدونم که پیش همه بهش تذکر بدم. آقا کریم وقتی حرفای منو شنید گفت چشم آقا رضا، بهش تذکر میدم. دست شما هم درد نکنه که اول به خودم گفتی. ایشالله دیگه تکرار نمیشه. اینو گفت و به طرف نونوایی براه افتاد.
مثل برنامه قبل در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دهشیری هستیم و از سخنان ایشون بهره‌مند میشیم.
دوستان ارجمند برنامه دوستان سلام و درود خدا بر شما. انشالله خسته نباشید و سرحال قبراق برنامه خودتون رو دنبال میکنید. گرامیان، در یک تقسیم بندی حق رو به سه بخش تقسیم میکنن. یک، حق الله. مثل اینکه انسان وظیفه داره نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره و و. دو، حق النفس. مثل اینکه انسان باید خودش رو در جهت اطاعت الهی و فرمان او در بیاره و از معصیت و نافرمانی خدا باز بداره. و سوم، حق الناس، یعنی اونی که مربوط به دیگران رو محترم بشماره، اگر وظیفه در این راستا داره برای مردم به خوبی و به درستی انجام بده. هرچند رعایت همه حقهای سگانه مهمه، اما به نظر میرسه رعایت حق الناس از اهمیت بیشتری برخورداره. حضرت علی علیه السلام فرمود که خداوند حقوق مردم رو پیش روی حقوق خود قرار داد. بنابراین هر که حقوق بندگان رو رعایت کنه، این کار به رعایت حقوق خدا می انجامه. با توجه به تأکیداتی که دین شریف اسلام داره، کسی نباید به خودش اجازه بده حق و ناس را نادیده بگیره، چرا که این کار باعث خشم و غضب خداوند میشه.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
با تشکر از حجت الاسلام دهشیدی، بخش گزارشی برنامه و انعکاس نظر شما عزیزان.
نادیده گرفتن حق دیگران، حق و ناس پیامداش چیاست؟
حق و ناس اولینه که اصلا وقتی که رضایت خدا رو نتونی جلب کنی هیچ کاری پیش نمیره، و خودم گفته که حق الله میشه گذشت چون حق خودم، ولی حق الناس رو نمیگذرم ازش. به نظرم بزرگترینش هم نارضایتی خودست.
پیامداش اینه که دیگران هم ممکنه حق ما رو نادیده بگیرن. وقتی این فرهنگ جا بیفته تو بین افراد، تو بین خانواده ها، بین جوانان، مثلا مثل تو رانندگی کردن، مثل تو صف مثلا نانوایی وایستادن، اگه من حق کسی رو ضایع کنم دیگری هم ممکنه حق منو ضایع کنه.
جامعه و مردم زندگی براشون سخت میشه وقتی که حقوق یک دیگر رو محترم نشمارن. هر روز ناراحتی هست، سر و صدا هست، دعوا هست، و اون آرامش از بین میره.
خب تشکر میکنیم از اظهار نظرهایی که در این گزارش برای ما قابل استفاده کردن دوستان، و ما هم استفاده کردیم. خب نادیده گرفتن حق دیگران پیامدهای تلخ و ناگوار و نتایج بسیار بدی داره که به بعضی از اونها اشاره میکنیم. یک، کسی که حق دیگران رو نادیده میگیره در واقع زمین ساز تعرض دیگران به حقوق خوده. اونی که هیچ رعایت حق دیگران رو نمیکنه، آیا عملا این رو به دیگران القا نمیکنه که بیاد حق من رو هم نادیده بگیری؟ طبیعتا پیش میاد دیگه، جای گله‌ای نخواهد بود. دو، بی‌اعتباری و بی‌اعتنایی مردم نسبت به نادیده گیرنده حق مردم حاصل میشه. وقتی مردم ببینن او حق دیگران را رعایت نمی کنه، ممکنه به خاطر ترس یا به جهات دیگری به او احترام ظاهری بگذارن، ولی واقعا پیش مردم محترم نیست. سوم، این عمل زشت باعث میشه که قبح چنین کاری از بین بره و راه برای هموار شدن نادیده گرفتن حقوق دیگران هم در واقع هموار میشه، یعنی دیگران رو هم وارد این میدان میکنه. و چهارم که نوعی اشاره کردیم قبلا، خشم و غضب خداوند رو به دنبال داره، چرا که خداوند حقوقی رو برای افراد قرار داده. وقتی حقوق اونها مورد تعرض و آسیب قرار میگیره، در واقع مخالفت با فرامین خدا صورت گرفته. یه نمونه عرض میکنم، چرا غیبت حرامه؟ از دو سو، چون نادیده گرفتن حق مردمه یک، چون نادیده گرفتن فرمان الهی است دو. پس غیبت برای این دو جهت. خدا ممکنه در نهایت از خودش بگذره، اما میگه اگر خواستی توبه بکنی برو از صاحبش اجازه بگیر و رضایت بگیر که حق مردم رو تو پایمال کرده ای. خیلی باید مواظب باشیم.
شما را کند جمع یک تا اله به روزی که بیشک بیاید زرا. شما را کند جمع یک تا اله به روزی که بیشک بیاید زرا. ولی آن کسانی که در این جهان فکندند خود را به شر و زیان، ندارند باور به دل رسمی، نگردند مؤمن به آن رو نگردن مؤمن به آن.
حالا چطوری باید باش برخورد بکنیم با کسی که خدایی نکرده نادیده میگیره حق دیگران رو؟ چطوری باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم تو این زمینه؟
به نظر من اونو واقعا باید دیگه یه جورایی بگی عواقبش چیه. حتی اگه مثلا من نوعی اگه مال یتیمو بخورم، بگم که در همین دنیا من جواب پس میدم، که یه ذره حالا نمیگم ترس ها، ولی بگم که مثلا اگه من مثلا یه حقی رو ناحق بکنم مطمئن باش سر خودم میاد.
بر خود اصلیش بحث فرهنگسازیه، فرهنگسازی از سطح کلانم میشه شروعش بشه که حق و ناس مهمه. مثلا اون تعابیری که مقام معظم رهبری داشتن در بحث انتخابات، رعایت حق مردم، رعایت حقوق مردم در همه امور، در بحث بیت المال، در بحث ارائه خدمات، در بحث های دیگه، در امور عمومی منظوریه مردمی که واقعا شرایطی رو فراهم کنن که هر کدام هر اندازه‌ای که میتونه حق دیگر رو رعایت بکنه دیگری هم تشویق میشه. اینو به صلا امر به معروف عملی است.
باید گوشزد کنیم، تذکر بدیم، اگه میتونیم راهنماییش کنیم، کمکش کنیم که بالاخره دست از این کارش برداره. و اگه حالا بچه خودمونه یا اون کسیه که بالاخره تحت تعصب، باید تربیت صحیح بشه. به نظر
اظهار نظرهای دوستان برای ما هم زمینه ساز خوبی هست که بحث رو از زاویه‌ای که دوستان مطرح کردن و پاسخ به پرسش دادن ما دنبال بکنیم. خب اگر خواستیم برخوردی داشته باشیم با کسانی که حق و ناس رو نادیده میگیرن، به نظر شما چیکار باید بکنیم؟ یک، از شیوه تبیین و توضیح استفاده میکنیم. شاید کسی که عامل این منکره، یعنی حق مردم رو نادیده میگیره، چنین کاری رو از نوع زیرکی و زرنگی به شمار میاره که در بعضی از مواقع در نزد عده‌ای هم به اون افتخارم میکنه. اما قرآن کریم چه جالب صحبت میکنه، میفرماد به شما بگم کی از همه زیانکارتره؟ کسانی که تلاش میکنن، فعالیت میکنن در دنیا، خیال میکنن کار خوبی انجام میدن. کسی هم ممکنه حق دیگران رو نادیده بگیره و بگین زرنگی منه. خب باید بهش گفت که اشتباه نکن، ممکنه تو الان در این کارت به صورت ظاهر موفق باشی اما نفعی نمیبری. این تبیین و توضیح اگر بود، فرد یا افراد ممکنه از این منکرشون دست بردارن. دومی، شیوه تذکر و هشدار. استفاده از این ابزار کارآمد میتونه دل مرده رو زنده کنه. امیرالمومنین فرمود احی قلبک بالموعظه. خب ما چرا از موعظه غافل بشیم که امیرالمومنین فرمود دلت را با موعظه زنده بدار. سوم، به عاقبت اون هشدار داده بشه. یه نکته ای رو بتونیم در قالب حدیث به طرف که حق دیگران رو نادیده میگیره یادآور بشیم، خیلی میتونه موثر باشه. یه روزی رسول خدا در جمع یارانش نشسته بود، فرمود به نظر شما مفلس کیه؟ من المفلس، آدم درمانده ورشکسته. از کنه یا رسول الله، به نظر ما مفلس کسیست که نه سرمایهی داره و نه درآمدی داره، درسته؟ پیامبر خواستن دقیقا یه مصداق روشنی رو براش بیان بکنن. فرمود کسی از پل صراط داره عبور میکنه، در میانه راه یکی از میان شعله‌های جهنم جلو راهش رو میگیره، میگه حق مرا بده. خب الان چیزی ندارم اینجا، از حسناتت ببخش، مثلا نمازهای مقبول، میگیره و میره. یکی دیگه میاد روزه‌هاش رو میگیره میره، حجش رو میگیره میره، و بالاخره نفر بعدی میاد میگه دیگه حسناتی نمونده، میگه گناهان مرا به گردن بگیر، گناهشو گردن میگیره، به یکی فحش داده، از یکی غیبت کرده، مال دیگری رو خورده، آبروشو برده، هر کدام حقشون رو میگیرن و چیزی دیگه نداره، به جهنم درفکنده میشه. این مفلسه. پیغمبر میخواد بگه اونی که حق مردم رو نادیده میگیره اون میشه مفلس. و چهارم، معرفی به مردم. جامعه وجدان بیداری داره. وقتی چنین فرد مردم معرفی شد، اونا با نگاه‌های خودشون عمل زشت رو محکوم میکنن در واقع، و خود همین باعث میشه که اون دست کار زشتش بکشه. و بالاخره شیوه دیگری که در این خصوص عرض میکنیم، برخورد قانونی. وقتی ببینیم یه فردی مراعات مردم رو نمیکنه و نمیذاره مردم به حقوق خودشون برسن، باید به مقامات مسئول معرفیش کرد تا برخورد قانونی با او صورت بگیره. امیدوارم انشاءالله جامعه ما از همه منکرات، از جمله نادیده گرفتن حق الناس، پاک و پاکیزه باشه.
با تشکر از همه شما عزیزان که با برنامه دوستان همراه بودین، امیدواریم همه ما در مسیر امر به معروف و نهی از منکر ثابت قدم و پا بر جا باشیم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
بیایید ای رفیقان عاشقانه، به کوی دوست گیریم عاشقانه، چو روزت مشرق خواهد. خاطر
براری
فروزان مهر آن ماه یگانه
فروزان مهر آن ماه یگانه.
این هم از موضوع رعایت حق و ناس در کلام ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد دهشیری در برنامه دوستانه. امیدواریم که توی زندگی همیشه این دغدغه رو داشته باشیم که هر جایی که هستیم و مشغول هر فعالیت و خدمت رسانی، حق و ناس رو هیچگاه فراموش نکنیم. در ادامه بخش اول برنامه